ساعت 7 بعد از ظهر در ایران است. به ایسکای 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در ایسکای 19 امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404. در برنامه امروز از تایید برگزاری دیداری میان نمایندگان تهران و سه کشور اروپایی یک روز قبل از برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا، همراه گفتگویی درباره اعدام محسن لنگرنشین و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری از جمله درباره 100 روزه شدن دولت دوم دونالد ترامپ می‌شنوید. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. آمریکا روز چهارشنبه در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری تحریم‌های تازه‌ای را علیه آنچه شبکه تجارت غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی ایران خوانده وضع کرد. این اقدام شامل تحریم 7 شرکت در ایران، امارات و ترکیه و همچنین 2 نفتکش می شود. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، این خریداران و فروشندگان محصولات پتروشیمی ایران صدها میلیون دلار سرمایه غیرقانونی را برای فعالیت‌های بی‌سواد کننده ایران فراهم کردند. بنابر این بیانیه، این شرکت‌ها محصولات پتروشیمی از مبدأ ایران را به کشورهای ثالث می‌فروشند و به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت که چهارمین دور مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا روز شنبه در روم ایتالیا برگزار خواهد شد. به گفته آقای عراقچی، میزبان این مذاکرات که عمان است، به دلایل فنی و لوجستیکی تصمیم گرفته این دور از گفتگوها هم در روم برگزار شود. دور اول و سوم گفتگوها در مسقط عمان و دور دوم هم در روم برگزار شده بود. ایران و آمریکا 3 دور مذاکره سیاسی و 1 دور مذاکره تیم‌های کارشناسی را سازنده ارزیابی کردند. روز جمعه هم 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان و نماینده ایران نشستی در روم برگزار خواهند کرد. در پی دریافت تذکر حجاب از سوی برخی شهروندان در تهران، سخنگوی دولت پزشکیان روز چهارشنبه گفت از این موضوع و نهاد اجرا کننده اطلاع ندارد و آن را پیگیری می کند. فاطمه مهاجرانی در گفتگو با خبرنگاران موضوع حجاب را از جنس فرهنگی خواند و افسود که دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد.
طبیعتاً با کارهای سلبی ما نمیتونیم به نتیجه‌ای برسیم، چون موضوعات از جنس موضوعات فرهنگی است و طبیعتاً در این راستا با رویکردهای سلبی با حداقلش هم با ملاحظاتی، و لذا در مجموع اون چیزی که قبلا هم گفتم، دولت قرار نیست که در مقابل مردم بایسته.
ارسال پیامک تذکر حجاب در حالی در روزهای اخیر در تهران شدت گرفته که در ماهای اخیر ناظران از اجرای آزمایشی این طرح در اصفهان خبر داده بودند. این فشار بر زنان در حالی است که اجرای قانون موسوم به عفاف حجاب در حال حاضر با دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. محسن لنگرنشین که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای لنگرنشین از سال 1399 با موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل همکاری می‌کرده است. یکی از اتهامات او دست داشتن در قتل حسن صیاد خدایی در تهران بود. حسن صیاد خدایی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه بود که در اول خرداد 1401 در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد برای جلوگیری از حملات یک گروه افراطی علیه اقلیت دروزی در اطراف دمشق، این منطقه را بمباران کرده است. یک منبع در وزارت کشور سوریه با رد برنامه ریزی برای یک حمله گفته یکی از نیروهای نظامی این کشور در حمله اسرائیل کشته شده است. درگیری‌های مرگبار فرقه‌ای شامگاه سه‌شنبه در صحنایا در جنوب غربی دمشق، محل سکونت اقلیت دروزی و مسیحی سوری است، تا کنون 13 کشته بر جای گذاشته است. و خبر آخر این که وزیر اطلاعات پاکستان میگوید این کشور اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد هند در حال برنامه‌ریزی برای حمله به این کشور طی چند روز آینده است. مقامات هند به پرسش رادیو اروپای آزاد در این زمینه پاسخی ندادند، اما منابع دولتی هند که نامشان فاش نشده گفتند که نخست وزیر این کشور آزادی عمل کامل به نیروهای مسلح برای تصمیم گیری در مورد اهداف و زمان پاسخ به کشتار پهالگام داده است.
خبرها رو از رضا جمالی شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها میان ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا و همانند دورهای قبلی با میانجیگری عمان در روز شنبه برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد که نمایندگان ارشد سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی توافق هسته‌ای موسوم به برجام، روز جمعه یک روز قبل از دیدار نمایندگان ایران و آمریکا با دیپلمات‌های ایرانی دیدار و گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر رو در این باره از جمشید زند بشنویم.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت چهارمین دور از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا روز شنبه در روم برگزار خواهد شد. به گفته آقای عراقچی میزبان این مذاکرات که عمان است به دلایل فنی و لوجستیکی تصمیم گرفته این دور از گفتگوها هم در روم برگزار شود. ایران و آمریکا سه دور مذاکره سیاسی و یک دور مذاکره تیم‌های کارشناسی را سازنده ارزیابی کرده‌اند. عباس عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود بدون اشاره به جزئیات گفت اینکه طرف مقابل در جریان مذاکرات اقدامات تحریک آمیزی انجام دهد می‌تواند جدیت آنها را زیر سوال ببرد. به گفته او تهران می‌داند که دیدگاه‌های مختلفی در آمریکا وجود دارد و اختلافاتی میان لابی‌های مختلف است. آقای عراقچی در مورد نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت راستی آزمایی مربوط به مسائل هسته‌ای هر توافق احتمالی با آژانس خواهد بود و آژانس در آینده اگر توافقی صورت بگیرد نقش مهمی خواهد داشت. او با تأکید بر این که درباره این نقش هم باید مذاکره صورت گیرد گفت فعلا آژانس نقشی در مذاکرات ندارد. مقامات آمریکایی تاکنون درباره دور چهارم مذاکرات با ایران اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها به رسیدن به توافق با تهران از طریق گفتگو تأکید کرده و آن را برای ایران مفید دانسته است. آقای ترامپ همچنین تأکید کرده که گزینه دیگر اقدام نظامی است که وی تمایلی به آن ندارد. همزمان خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو منبع دیپلماتیک خبر داده که روز جمعه نمایندگان ارشد سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در شهر روم با نماینده ایران ملاقات خواهند کرد. به نوشته رویترز درخواست ایران از سه کشور اروپایی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای آن میتواند نشانه از آن باشد که تهران از سوی میخواهد گزینه‌های دیگری هم برای خود داشته باشد و از سوی دیگر می‌خواهد از مواضع این سه کشور درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آگاه شود. عباس عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت نقش سه کشور اروپایی به دلیل آنچه وی سیاست‌های غلط‌خوان هم‌اکنون کمتر شده است و به همین دلیل تهران تمایل دارد دور بعدی مذاکرات با آنها را در روم برگزار کند. جدیدترین تنش بین اروپا و ایران اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل بود. ژان نوئل بارو روز 8 اردیبهشت ضمن حمایت از مذاکرات تهران واشنگتن اعلام کرد که در صورت عدم حصول توافق اروپا در بازگرداندن تحریم‌های ایران تردید نمی‌کند. آقای بارو گفت فرانسه با نزدیک شدن به زمان انقضای برجام با مقام‌های آمریکایی در تماس نزدیک است و تا تابستان تصمیم مهمی اتخاذ خواهد شد. ژان نوئل بارو که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی را بر عهده دارد گفت ایران از تمام مرزهایی که متعهد به رعایت آنها شده بود عبور کرده و در آستانه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. او تأکید کرد که آنچه به نفع اروپاست این است که ایران هرگز بوم نداشته باشد. در واکنش نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اظهارات وزیر خارجه فرانسه در مورد فعالسازی مکانیزم ماشه را محکوم کرد.
گزارش جمشید زند رو درباره آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا و همینطور رابطه بین ایران و کشورهای اروپایی میشنیدی. در ارتباط با همین موضوع موضع کشورهای اروپایی در آستانه دوره چهارم گفتگوهای ایران و آمریکا نظر حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی رو پرسیدم.
در نظر بگیریم که به هر صورت اروپایی ها خودشون رو به حاشیه رونده شده میبینن در این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان، ضمن اینکه دغدغه ها و منافعی که در این مسائل دارن یه مقدار متفاوت با آمریکایی هاست، به خصوص که همسایه دیوار به دیوار خاورمیانند، به خصوص که اگر ایران مثلا مسئله‌اش حل نشه میتونه کل کشور منطقه هم به طرف برنامه‌های اتمی برند. و در عین حال اینی که آمریکا بعضی مسائلی که با آمریکا دارن با این اهرم ایران از حتی آمریکایی‌ها در مسائل دیگه‌ای مثل تعرفه‌ها، مثل مسئله اوکراین، مثل ناتو یک امتیازاتی بگیرن و از این جهت با این اهرم برگ ایران آمریکا رو زیر فشار قرار بدن، اینها هم مطرحه. منتها در نظر بگیریم که اروپایی‌ها هم به صورت اهرم‌های قوی دارن برای اینکه در این مسئله اتمی ایران و پرونده‌اش دخالت بکنن، چه اینکه خب مهر ماه 2231 قطعنامه منقضی میشه و تو اون موقع اینا فرصت دارن که اون مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، در آژانس امکاناتی دارن. تو همین رابطه هاست که جمهوری اسلامی میدونه که صرف توافقش با آمریکا کارساز نیست، کافی نیست، و به همین اعتبار شروع کرده هم در رابطه با آژانس هم در رابطه با اتحادیه اروپا و این سه کشور وارد یک مذاکرات و به صورت تعاملاتی بشه.
از نگاه ایران که نگاه بکنیم، مقام های جمهوری اسلامی در همین روزهای اخیر درباره سه کشور اروپایی اظهار نظری که داشتن بر این مبنا بود که اونها خودشون رو از مذاکرات کنار کشوندن و اینطور اظهار نظر میکردن که شاید نسبت به مقام های آمریکایی الان مواضع کشورهای اروپایی شاید به نوعی از نگاه جمهوری اسلامی تندتره. در واقع مقام های الان ایران تلاش میکنن که با نزدیک شدن بیشتر به آمریکا شاید از مشکلات و شرایطی که پیش اومده بکاهند. آیا میشه این چنین نظری داشت؟
درسته، یعنی به هر صورت مسئله آمریکا رو یک چیز اصلی میبینن، بازیگر اصلی در این ماجرا میبینن، ولی همونطور که اشاره شد آمریکایی‌ها با توجه به خروجشون از برجام و از این مسائل عملا امکانات اروپایی‌ها برای فعال کردن مکانیزم معاشر ندارن. این اروپایی‌ها هستن که میتونن از یک همچین اهرمی استفاده بکنن. و خب در نظر بگیریم که سهم و نقش اروپایی‌ها در گزارشی که آژانس خواهد داد، یعنی که اجلاس فصلیش در همین خرداد آینده برگزار خواهد شد، و اگر جمهوری اسلامی نتونه در رابطه با اروپاییان تعاملاتی به خرج بده و اونها رو هم راضی بکنه که به نوعی این مذاکرات با آمریکا رو جدی بگیرن و این حس بهشون بده که به حاشیه رونده نشدن و ایران یا جمهوری اسلامی یا تهران مواظب منافع و به اصطلاح دغدغه های اونها هم هست، اون موقع میتونه همونطوری که در دور برجام ما یادمون هست که فرض کنید فرانسه بعضی مواقع مواضع تندتری میگرفت نسبت با آمریکا تا ما به برجام رسیدیم. ضمن اینی که خب اسرائیلی ها هم با توجه به اینی که میبینن شاید توافقات آمریکا و ایران داره میره که انجام بشه و تو این راستا شاید دوستا میبینن مسئله رو، به نوعی راجع به اینکه بتونن از طریق اروپایی ها هم در این رابطه اعمال فشار بکنن و برگ اروپا رو در این مسئله به کار بگیرن، اونها هم احتمالاً در تعاملاتی با اروپایی‌ها هستند که اینها رو بیشتر به طرف سختگیری نسبت به هر گونه توافقی با ایران برونند.
و فکر میکنید که در یک شرایطی که اگر در واقع اروپایی‌ها با آمریکا همراه نشن، واقعا اروپا این اراده رو داشته باشه که مستقل از آمریکا بخواد مکانیزم معاشره رو پیش ببره، یا نهایتاً این آمریکا هست که میتونه در واقع خواسته های خودش رو بر اروپا دیکته بکنه؟
واقعیت اینه که میتونه آمریکا به هر صورت به توافق با ایران برسه، منتها با توجه به این رابطه های گسترده‌ای که ایران با اروپا داشته و اصولا اقتصادش 40 خورده سال با آمریکا رابطه‌ای نداره، به علاوه به اصطلاح این حساسیتی که آمریکایی‌ها دارن که فرض کنید نهادهای بین‌المللی به حاشیه رونده نشن، چون آمریکایی‌ها دارن میرن که حتی آژانس بین‌المللی رو هم به کنار بذارن، به صحبت از اینه که خودشون بازرسایی رو برای اگر توافقی هم حاصل بشه خودشون بازرسایی رو برای نظارت بر برنامه اتمی ایران بفرستن. تو این مختصاتی که اروپایی‌ها همچنان حساسیتشون رو در مسائل مختلف اصلاح حفظ خواهند کرد، اهرم مکانیزم معاشره از دست نخواهند داد، همونطور که اشاره شد در مسائل دیگه ممکنه با این اهرم از آمریکا بخوان امتیاز بگیرند، مجموعاً امکانات اهرم هایی دارن و برای ایران هم این مشخص و محرزه که هر صرف حل مسئله با آمریکا نمیتونه کل تحریم ها رو بر بچینه، نمیتونه کل ایران رو کامل به صحنه بین المللی برگردونه. از این جهتش اینی که داره تلاش میکنه ایران که دوباره با اروپایی ها بعد از اون مذاکرات دوبارهشون در سال قبل برگردن پشت میز مذاکره و با اینها هم یک دوره مذاکرات جدیدی رو به جریان بیاندازه، توی همین رابطه است.
امروز دولت دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 100 روزه شد. درباره عملکرد این دولت در ارتباط با ایران همکارم هانا کاویانی دیدگاه مرزاد بروجردی تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو جویا شده.
به نظر من این 100 روز آقای ترامپ واقعا چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی یک دوره از افراط و تفریط بوده، به خصوص وقتی مقایسهش میکنیم با رؤسای جمهور پیشین امریکا. اما در رابطه با ایران به نظر میاد که از اول یک حرف خاصی رو زدن که اون هم بحث جدی بودن مذاکرات بوده و این رو پیش گرفتن و دارن بر اساس همون فرمان خلاصه جلو میرن، اگرچه تهدیدهای آقای ترامپ این ور اون ور میکنه که اگر به توافق نرسید مثلا امکان حمله به ایران و این چیزا هم هست، ولی نشون میده که شما وقتی 4 تا جلسه متوالی در سطح بالا با طرف ایرانی دارین، نشون میده که این مقدار پایبند هستین به این که واقعا یک مذاکره جدی صورت بگیره. حالا اینکه موفق
آقای بروجردی، به هر حال موضوع ایران و آمریکا بیش از 4 دهه ادامه داره، پرونده هسته ایران بیش از 2 دهه که به این بغرنجی ادامه داره، و اینکه چگونه است که پرونده این چنینی کارش پیش رفته اما در موضوعات دیگر آقای ترامپ به نظر نمیاد که اونقدر به اون وعده‌ای که در پیش از آغاز ریاست جمهوریش داده برسه. فکر میکنید در موضوع ایران مشخصه خاصی بوده که این موفقیت دست کم مقطعی حاصل شده؟
بله، خب ببینین، شما اگر یادمون باشه آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش میگفت که من جنگ اوکراین رو یک روزه بهش پایان میدم. الان 100 روز گذشته و هیچ چشم‌اندازی نیست که داره این جنگ تمام میشه، یا مسئله غزه کماکان گروگان ها هستن و غیره. بنابراین در حوزه سیاست خارجی نتونستن موفقیت خاصی رو به دست بیارن که بهش افتخار بکنن. بنابراین فکر میکنم با در نظر گرفتن اینکه خود ایشون کسی بود که از برجام بیرون رفت و نیاز به این که حاضر نیستن که یک جنگی دیگه در خاورمیانه صورت بگیره که امریکا رو بخواد پایبند بکنه به اونجا، اینه که این بحث مذاکره با ایران رو دارن به شکل جدیتری جلو میبرن. حالا میگم اگه موفق بشه یا نه حرف دیگری است، بسته به اینکه خواسته های دو طرف تا چقدر پراگماتیک خواهد بود، چقدر خواسته های حد اکثری رو در مذاکراتشون مطرح خواهند کرد. ولی اگر توافق صورت بگیره به نظر من در همون چارچوب برجام خواهد بود، نه یه چیز متفاوت تری به عنوان محتوایی، اگرچه برای اینکه آقای ترامپ راضی بشه و این رو بتونه به طرفداران خودش بفروشه باید بگه که این توافق با ایران متفاوت از آن چیزی بوده که در برجام انجام شد.
و فکر میکنید که حالا در این 100 روزگی این برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش سهل الوصول تر از همه اتفاقهای دیگر جلوه میکنه؟
نسبت به بحرانهای دیگر مثل همون جنگ اوکراین و غزه، بله به نظر میاد میتونه آسون تر باشه، چون میگم فرمولش رو قبلا کار کرده و دو طرف میدونن که چه خواسته هایی میتونن از هم دیگه داشته باشن، خط قرمزهای هر کدوم هست. اما ببینین توی این سیاست بین المللی واقعیتش اینه که هیچ وقت نمیشه حرف 100% زد، برای اینکه خیلی چیزها هستن عوامل سومی میتونن درگیر باشن که اون توافق ها رو زیرا به اون توافق ها رو بزنن.
دیدگاه مرزاد بروجردی درباره 100 روزگی دولت دوم دونالد ترامپ رو میشنیدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه از اعدام محسن لنگرنشین به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری از ابهامات متعدد در پرونده رسیدگی به اتهامات آقای لنگرنشین خبر داده بودند. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتگویی که با او داشتم با اشاره به همین ابهامهای متعدد اعدام آقای لنگرنشین رو یک اعدام فراقضایی دونستش.
ببینید این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های دیگه پر از ابهام هست. آقای لنگرنشین در 23 ماه دوران بازداشتش حدود 1 سالش در بند 209 زندان اوین سلولای انفرادی زیر فشار و شکنجه بوده و به گفته خود مقامات قضایی بر اساس اعتراف در واقع متهم میشه به محاربه و افساد فلعز از طریق جاسوسی برای اسرائیل. یعنی که ما هم میدونیم که این اعترافات رو چطور میگیرن زیر شکنجه و فشار. خب خانواده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی است، به خصوص کسانی که توسط وزارت اطلاعات سپاه دستگیر میشن. خب هیچ تماسی با بیرون ندارن، هیچ تماسی با زندانیان دیگه ندارن و خب فقط همین اواخر این اطلاعات بیرون اومده. خانوادهشون درخواست کردن، خودش تونست یک فایل صوتی به بیرون بفرسته، ولی خب روی هم رفته این یک قتل فراقضایی است و مثل بسیاری از قتل‌های دیگه. و ما می‌بینیم که ماشین اعدام حکومت دوباره شتاب گرفته، هر روز جان انسان‌های بیگناه دیگری رو می‌گیره و تنها کاری هم که میشه کرد بالا بردن اعتراض علیه اعدامه و واکنش جامعه جهانی که هزینه رو بالا ببره.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آقای لنگرنشین به عنوان یک جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی موساد یاد کرده که اتهامات سنگینی هست. این گونه اتهامات در روندهای پیشین پیگیریش چگونه بوده آقای امیر مقدم؟ دیدیم موارد دیگر و معمولا هم خیلی سریع به اجرای حکم میرسه.
بله ببینید، اتهام جاسوسی جمهوری اسلامی برای هزاران نفر استفاده کرده، از زندانی سیاسی گرفته یا افراد کاملا بیگناه و در یک فرایند غیر شفاف که فقط نهادهای سرکوب مثل اطلاعات سپاه کنترل دارند صورت میگیره و در واقع هیچ اطلاعی در این مورد نیست. هیچ گونه میدونین اعترافاتی هم که زیر شکنجه میگیرن در واقع میتونن با این شکنجه هر کسی رو مجبور به اعتراف به هر جرمی بکنند. ولی خب این که الان اعدام میکنن، این پیام این اعدام بیشتر رو به مردم در داخل کشور هست. این جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی که هر روز داره عقب نشینی میکنه، در عرصه داخلی هم قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست. باید اینها بیان یک قدرت نمایی بکنند از طریق اعدام افراد بیگناه که بتونن قدرت رو در دست نگه دارند.
صحبت های محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید درباره اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین. اما همچنان صحبت و گفتگو و بحث و نظر درباره انفجاری که در بندر رجایی در بندر عباس رخ داده ادامه داره. همچنان گمانه‌زنی درباره قربانیان این انفجار در محافل مختلف مطرح هست. یک قهرمان 36 ساله قایقرانی هرمزگان و زوج جوونی که به تازگی ازدواج کرده بودند گفته شده از جمله جان باختگان و مفقودین این حادثه بودند. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به این قربانیان این انفجار مهیب.
آرمان نوزرزاده قهرمان رشته قایقرانی و برنده مدال نقره و برنز 12 سال بود که در شرکت انبار کانتینر در بندر رجایی کار می‌کرد. او روز ششم اردیبهشت ماه با خانواده‌اش خداحافظی کرد و به محل کارش رفت. آرمان هرگز به خانه برنگشت. آرمان نوزرزاده که 36 سال داشت، جزو مفقودین حادثه انفجار در بندر رجایی است. خانواده او در روزهای گذشته به تمامی بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و سردخانه‌ها سر زدند، اما پیکر آرمان پیدا نشده است. مقامات رسمی ایران گفتند که 22 نفر در انفجار مهیب روز شنبه در بندر رجایی مفقود شدند و شماره کشته شدگان هم 70 نفر اعلام شده است. علی و افسانه تیما که به تازگی ازدواج کرده بودند جزو این 70 نفر هستند. رسانه‌های ایران در روزهای گذشته تصاویری از مراسم خاکسپاری این دو جوان منتشر کردند که در آنها اعضای خانواده و نزدیکان آنها در حال سوگواری دیده می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است که بسیاری از جانباختگان این حادثه را کارمندان اداری و نیز کارگران بندر تشکیل می‌دهند، از جمله اسماعیل محمدزاده که وی نیز جزو مفقودین حادثه است. یکی از کارگران اسکله رجایی به خبرگزاری ایلنا گفته است: آغاز نقل قول. حالم خوش نیست. نمیخواهم حرفی بزنم. فقط این را بگویم که مشغول کار بودیم که بیگ بنگ اتفاق افتاد. انگار آخر زمان شد. همکارانم را دیدم که هر کدام گوشه ای افتادند و یا در هوا معلق شدند. واقعا آخر زمان بود. پایان نقل قول. نزدیک به 5 روز پس از این حادثه مرگبار هنوز پرسش‌ها و ابهامات بسیاری درباره علت حادثه، محتوای محموله‌ای که در بندر آتش گرفت و منفجر شد و اینکه این محموله متعلق به چه نهاد یا سازمانی بود وجود دارد. کمیته بررسی علل آتش‌سوزی در بندر رجایی روز سه‌شنبه گفت که قصور در ایمنی و رعایت پدافند غیر عامل محرز شده است و خلاف اظهاری نیز در برخی موارد وجود دارد. بیشتر مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار در محوطه آن رخ داد در مصاحبه‌ای گفته بود که محموله‌های بسیار خطرناک به جای محموله عادی وارد انبار شده بودند.
و در انتهای این برنامه ساعت 19 از یک دادگاه کم سابقه بشنوید که در نوع خودش هم جنجالی است. دادگاه رسیدگی به یکی از جنجالی ترین سرقت‌های مسلحانه سال‌های اخیر فرانسه با حضور 10 متهم باند موسوم به باند پدر بزرگ‌ها به تام دست داشتن در سرقت جواهرات کیم کارداشیان، چهره رسانه‌ای شناخته شده ارزش حدود 10 میلیون دلار، روز دوشنبه در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد. ملینا خورشیدیان و جزئیات بیشتر.
در یکی از پرسر و صدا ترین پرونده های جنایی سالهای اخیر در فرانسه، دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 مرد متهم به سرقت مسلحانه از اقامتگاه کیم کارداشیان، ستاره مشهور تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه در پاریس آغاز شد. این افراد که به دلیل میانگین سنی بالای 60 سال و سوابق کیفریشان از سوی رسانه‌های فرانسوی باند پدربزرگ‌ها لقب گرفتند، متهمند در جریان هفته مد پاریس در سال 2016 با برنامه‌ریزی دقیق و در پوشش ماموران پلیس وارد اقامتگاه خصوصی کیم کارداشیان شده و جواهراتی به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را به سرقت بردند. در ساعات اولیه بامداد 3 اکتبر 2016 زمانی که کیم کارداشیان تنها و بدون محافظ در سوئیتی مجلل در مرکز پاریس اقامت داشت، گروهی 5 نفره از سارقان با دوچرخه و پیاده خود را به ساختمان رساندند. کیم در آن زمان در حال استراحت بود و محافظش خواهرش کورتنی را به یک مهمانی شبانه همراه کرده بود. سارقان پس از ورود به اتاق با تهدید اسلحه دست‌ها و پاهای کیم را بستند و دهانش را با نوار چسب پوشاندند. آنها در کمتر از 10 دقیقه جواهراتی شامل حلقه نامزدی 18.88 قیراطی به ارزش تقریبی 4 میلیون دلار و سایر اقلام لوکس را ربودند و گریختند. کیم بعدها گفت که در آن لحظات تصور می‌کرد که مورد تجاوز قرار خواهد گرفت و جانش را از دست خواهد داد. این اتفاق تأثیر عمیقی بر زندگی شخصی و عمومی او گذاشت و سبب شد برای مدتی از فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرد. تحقیقات پلیس فرانسه با استفاده از شواهد DNA در صحنه جرم و بررسی تماس‌ها و رفت آمدها به شناسایی 12 مظنون منتهی شد که 2 نفر از آنها در این دادگاه حضور ندارند. یکی به تازگی درگذشته و دیگری به دلیل وضعیت سلامتی به طور جداگانه محاکمه خواهد شد. در جریان محاکمه یونیس عباس، مردی 71 ساله، اعتراف کرده که در زمان سرقت حضور داشته و نقش نگهبان را در طبقه پایین ایفا کرده است. او که سابقه 20 سال زندان دارد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه گفته: ما همه پدر بزرگ بودیم. من نمی‌دانستم قرار است کیم کارداشیان قربانی باشد. فقط گفتند از زنی با الماس 20 قیراطی سرقت می‌کنیم. او افسوده که ما قصد آسیب به او نداشتیم. عباس حتی از این تجربه کتابی با عنوان من کیم کارداشیان را گروگان گرفتم منتشر کرده است. کتابی که با وجود کیفیت پایین ادبی اطلاعات جالبی از پشت صحنه سرقت ارائه می‌دهد. او در این کتاب روایت می‌کند که پس از سرقت در حالی که با دوچرخه در حال فرار بود به دلیل پنچر شدن لاستیک زمین خورد و حتی یک آویز 40,000 دلاری را در خیابان جا گذاشت. همچنین ادعا کرده که تلفن کیم هنگام فرار زنگ خورد و نام تریسی چپمن خواننده مشهور روی صفحه ظاهر شد، چیزی که برای او باور کردنی نبود. عباس در گفتگوهای جداگانه اظهارات متناقضی بیان کرده. او گفته است وقتی کسی این طور ثروتش را به نمایش می‌گذارد نباید تعجب کند اگر کسی تصمیم بگیرد آن را جمع کند. قرار است کیم کارداشیان روز 13 می 24 اردیبهشت در دادگاه حضور یافته و شهادت دهد.
با شنیدن این گزارش به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. از اینکه همراه این برنامه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و من لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزومندم.